چو بوی گل به کجا رفتی تنها موندم.
آغازی برنامه های سحرگاهی رادیوی تاجیکی صدای جمهوری اسلامی ایران.
اللهم صل على علي ابن اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما سحرخیزان و بیداردلان گرانقدر در هر کجا که هستید، به ویژه در تاجیکستان عزیز. در پنجمین روز از ماه مبارک رمضان با شما همراه خواهیم بود اگر خداوند توفیق دهد. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و به مدت 90 دقیقه مهمان خانه های پر از نور شما عزیزان هستم.
رمضان، 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 رمضان و هل هلال و ظلال و جمال، رمضان و هل هلال و ظلال و جمال، فالقلب
سپاس خداوندی را که بار دیگر به ما توفیق داد تا در ماه مبارک رمضان به تمرین بندگی بپردازیم، از گناه فاصله بگیریم و از محضر پروردگار بخشایش الهی طلب کنیم. چه بد است حال کسانی که ماه رمضان را در گناه و معصیت به سر برده، از آمرزش خدا محروم شده، و افسوس به حال کسانی که از روزه فقط تشنگی و گرسنگی را درک کرده و به حقیقت روزه پی نبردند. یاران و دوستان عزیز، در دو برنامه گذشته گفتیم که باید برای شکر نعمات الهی همواره به یاد خدا باشیم و تنها او را عبادت کنیم. ما یکی از مهمترین راه‌های عبادت خداوند این است که در مقابل وسوسه‌های شیاطین مقاومت کرده و خود را از گناه باز داریم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در وصیتی به حضرت علی علیه السلام می‌فرماید: یکی از کارهایی که مردم نمی‌توانند به آسانی انجام دهند این است که همواره و در همه حال بیاد خدا باشند. همیشه بیاد خدا بودن به این معنا نیست که زبان همواره مشغول گفتن ذکر باشد، بلکه به این معناست که وقتی مقدمات گناه و عمل حرامی برای ما آماده است، از خداوند متعال بترسیم و آن گناه را ترک کنیم. خداوند در قرآن نمونه هایی از افرادی که با یاد خدا از گناه دوری کرده اند را برای ما ذکر کرده است. یکی از این نمونه ها حضرت یوسف علیه السلام است. زمانی که زلیخا یکی از زیباترین و پرنفوذترین زنان مصر، یوسف را که در آن زمان بردهی بیش نبود به خلوتگاه خود فراخواند و قصد او کرد، حضرت یوسف علیه السلام که همواره نام خدا را بر لب و یاد او را در قلب داشت، از این گناه بزرگ خودداری کرد و با این که می دانست نافرمانی از دستور ارباب برای او سختی دنیا را به دنبال خواهد داشت، این سختی را به جان خرید و آن را بر خشم و غضب خداوند و عذاب آخرت ترجیح داد. همراهان عزیز، آیات زیادی در قرآن کریم هست که ما را از شیطان و وسوسه های او برحذر می دارد. در آیه ششم از سوره شریفه فاطر خداوند می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا صدق الله العلی العظیم. شیطان دشمن شماست، پس شما نیز او را دشمن خود بدانید. و در آیه 27 از سوره شریفه اعراف می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. ای فرزندان آدم، مراقب باشید شیطان فریبتان ندهد، چنان که پدر مادرتان را از بهشت بیرون راند. این مراقبت همان یاد خداست، یادی که هم بر زبان باشد هم در قلب، همچون باران بر اعمال انسان خواهد بارید و وجود انسان را از آلودگی گناه پاک خواهد کرد.
گناهکار گون که شرد راهم سوی تو آمدم دل پناهم من نه در فکر عنوان و جاهم گر برون نوری گر برون نوری ز اشتباهم تیر سازم جهان راز آهیم چون که دارم دل پر گناهیم روز و شب
بندگان خدا، با انجام دادن اعمال خاص در ماه مبارک رمضان روح خود را صیقل می دهند و می توانند با پالایش و خودسازی زمینه های ارتکاب گناه را کم کنند و برکات و آثار این ماه را در زندگی خیش ببینند. ماه ضیافت الهی خلق و خوی انسانها را بهتر و زیباتر می کند و روح تازه‌ای را با آنها می دمد و این حالت فوق العاده و معنوی نشان از عظمت و بزرگی ماه پر نعمت و برکت دارد. آن عمیق مؤمنان با قرآن و توجه به توصیه های دینی و مناجات های شبانه با خالق یکتا یک نقطه کوچکی از عظمت این ضیافت خدایی است. روزه گرفتن در ماه رمضان روح و قلب آدمی را سالم نگه می دارد. همانطور که برای بهبود بیماری های جسمی باید از خوردن بعضی چیزها خودداری کنیم، برای درمان بیماری های روحی نیز باید از برخی اعمال پرهیز کنیم. گناه و اعمالی که با روح و قلب خدا دوست انسان منافات دارد روح را خراب می کند و همه می دانیم مریضی روح بدتر از مریضی جسم است، چرا که اگر در سالم نگه داشتن روح سهل انگاری شود، روح نیز همانند جسم مریض خواهد شد و آثار مخربش نه فقط گریبان گیر فرد بلکه گریبان جامعه را نیز خواهد گرفت. اعمال انسان در اصل همان غذای روح به شمار می رود. گناه روح انسان را بیمار می کند و در عوض عمل خوب روح او را تقویت می نماید. اگر فردی خواندن نماز، گرفتن روزه و مناجات با پروردگار بی همتا را از خود دریغ کند، روحش بیمار می شود و هیچگاه در آرامش نخواهد بود و همین سرگردانی بدترین عذاب برای اوست. ذکر خدا برای قلب انسان شفاست. همانطور که خداوند در آیه 28 سوره شریفه رعد می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلی العظیم. آنان که به خداوند ایمان آورده و دلهایشان به نام خدا آرام می‌گیرد آگاه شوید که تنها یاد خدا آرام بخش دلهاست. همراهان عزیز، همچنان با برنامه بیدار دلان، ویژه برنامه صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. دوستان گرانقدر، شما می توانید هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 صدای ما را بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز بشنوید.
یا حبیب، یا حبیب، یا حبیب من، یا حبیب،
یا حبیب،
یا طبیب، یا طبیب، یا طبیب من، یا طبیب له،
ما دوستان در چند شب گذشته همانطور که حتما مستحضر هستید و مطلع هستید، ما امسال در برنامه بیدار دلان قصد کردیم که زوایای مختلف زندگی حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، داماد و جانشین و وصی پیامبر و امام اول شیعیان جهان رو برای شما بازگو کنیم. در ادامه سلسله مباحث گذشته، امشب نیز بخشی دیگر از این مبحث توسط حجت الاسلام حامد کاشانی آماده است که تقدیم شما عزیزان می شود. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه‌ای که امشب در محضر نورانی اون آیه هستیم، 128 آیه مبارکه سوره توبه هست. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیغمبری به سمت شما آمد از خود شما، عزیز علیه ما انتم، سخت براش که سختی های شما رو ببینه، ناراحتی شما رو ببینه، از بس مهربانه، حریص علیکم، حریص برای اینکه شما رو هدایت کنه، شما رو سعادت برسونه، بالمؤمنین رؤوف و رحیم، و به نسبت به مؤمنان رؤوف و رحیم صلی الله علیه. خب آیه راجع به رسول خداست و حقا منتی که منت نعمت بزرگی که خداوند بر بشریت گذاشت با وجود نازنین بی بدیل پیغمبر اکرم و مصداق بارز کسی که در این مسیر حرکت کرد. خب این آیه برای ما هم از یه جهت درسه که سعی کنید در این مسیر گام بزنید، حالا به اون که نمیرسیم، و اون کسی که واقعا به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک شد امیرالمومنین بود. بعضی ها نوشتن اقمت النساء ان یلدن مثل علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، زنهای عالم عاجزند از این که مانند علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه به دنیا بیارن مثل پیغمبر اکرم. این هم درسته هم غلط، واقعا عاجزن، ولی باید بدونیم که یک علی ابن ابی طالبی امام ماست که ما این شبا گرچه از جد او سخن میگیم، میخوایم او رو بشناسیم. وجود مبارک حضرت بقیت الله که ایشون هم انشالله تشریف بیارن همین طوری هست. واقعا شخصیت امیرالمومنین و اهل بیت عجیب دوست داشتنی هستن، و خداوند انشالله ما رو در بهشت هم روزیمون کنه که با گفت و شنید از اخلاقشون لذت ببریم. اینه که طعام بهشتی است. ما خیلی به مرغ و خلاصه شراب بهشتی خدا میدونه که میلمون نیست اونجور که دوست داریم محضر اهل بیت باشه. از اخلاقیات حضرت عبارات عجیب زیاده. یکی عبادت حضرت که من فکر میکنم برای خودم تذکره. ببینید ما میدونیم که اینو زیاد شنیدیم، میخوام یه قدری تحلیلش کنم که امیرالمومنین صلوات الله علیه چنان در محراب عبادت، گاهی از زجه محضر حضرت حق، عبادت، سجده به خود میپیچید و گاهی به ظاهر از هوش میرفت، که از زهرا میفهمد خشیت الهی اونطوری با علی من کرده که اینطور از هوش میره ظاهرا. چرا ما اینطوری نیست؟ من که غرق گناهم چرا اینطوری نیستم؟ این تحلیلش مهمه. الان چی میشه که امیرالمومنین اینطوری میشه؟ ببینید گاهی دیدید یه شخصیت برجسته یه جا باشه، یه بچه ی حواسش نیست 2-3 ساله بیاد ممکنه با او شوخی هم بکنه، تنش هم بهش بخوره، حرمتش رو نگه نداره. چرا؟ چون درکی نداره. یه عذر میخوام محضر شما، یه دیوانه ای جایی وارد بشه درکی از محضری نداره که بخواد مراعات ادب بکنه. اون شخصیتی که ما میشناسیم خیلی دوستش داریم، یه شخصیتی که چه کسی در ذهنمون هست که خیلی بزرگه، او اگر یه وقتی ما رو مورد خطاب قرار بده، ببینید ما زیر و رو میشیم. من مثال از عزیزانی که الان در قید حیاتن نمیزنم، مثال میزنم. مثلا فرض بفرمایید که بنده اصلا وقتی مرحوم آیت الله بهشت رحمت الله علیه رد میشد، آقا مبهوتش میشدن، به کسی هم توجه نداشت. حالا فرض کنید من یه شب گوشیمو نگاه کنم، مرحوم آیت بهشت در زمان حیات پیغام داده که مثلا فرض بفرمایید 2 تا نون بخر بیار در خونه ما. 2 تا نون میخوای چیه؟ نوکرت هم هستم. به عرش میرسیدم به قول شما که ایشون منو مورد خطاب قرار داده، با من کار داره، چه افتخاری از این بالاتر. و هر کسی نسبت به هر کسی که این نسبت به او این توجه داره، هر کسی اوائل ازدواج مثلا فرض بفرمایید در اون دوران نامزدی و اینا یه محبتی هست، بالاترین لذت اینه که از شما چیزی بخوان و شما سر از پا نمیشناسی که خواسته رو به جا بیاری. حالا حضرت حق حی قیوم محبوب امیرالمومنین صلوات الله علیه که بی‌نیازه، به ما فرموده یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اگر من بفهمم که خدایی که هیچ نیازی نداره، اگرم بنابراین باشه کسی او رو عبادت کنه مثل امیرالمومنین و رسول الله و صدیقه طاهره سلام الله علیه همه دارن عبادت میکنن، من چه کار دارم؟ منو مورد خطاب قرار داده و فرموده کتب علیکم الصیام یا ایها الذین آمنوا، من انصافا باید اگر بد برداشت نشه به رقص در بیام، اصلا سر از پا نباید بشناسن. منتها من توجه به این ندارم، فکر میکنم دیدید میگه آقا من چه گناهی کردم، برای چی، مگه من چقدر گناه کردم؟ مال اینه که من خودم عرض میکنم مثل اون طفلی هستم که هیچ از موضوع نمیدونه، مثل اون کسی که درکی نداره. تو خطاب یا ایها الذین آمنو منم خطاب قرار داده، وقتی میخونم خاطره و تاریخ نمیخونم. لذا اون کسی که مثل امیرالمومنین وجود حی قیوم غنی به ذات بی‌نیاز و میشناسه، او میفهمه که این خطاب یعنی چه. من توتیواری عرض میکنم، لذاست که او از خشیت خدا بیهوش میشه ظاهرا. لذا میبینیم سید الشهدا در قتلگاه لحظاتی که دیگه انقدر خون از بدن مبارک رفته بود دیگه صورتش نمیتونست از خاک بلند کنه، حضرت اون دعای عرشی عجیب و فرمود که اللهم انت متعال المکان عظیم الجبروت، بعد فرمود که عرض کرد غنی عن الخلائق، خدا یا اگر حسین ثوری تو قتلگاه اجازه دادی من این صحنه رو اجرا کنم فعلش با من باشه، تو نیاز نداشتی، لطف کردی، غنی عن الخلائق. لذا امیرالمؤمنین میفهمه غنی عن الخلائق یعنی چی، و ما خدا رو شاکریم از اینکه ائمه داریم که دیدیم ما از رفتار امیرالمؤمنین امام حسین علیه السلام میفهمیم غنی عن الخلائق، یعنی امیرالمؤمنینی که بشریت واله او هستن اینجوری نسبت به وجود حضرت حق
خضوع میکنه
و عبادت میکنه. خدا ان شاء الله به هممون در این راه فهمتا کنه. خلاصه عبادت امیرالمؤمنین نگفتنی است و نفهمیدنی، که ما باقر فرمود من از عبادت بابام امام سجاد نگران حالش شدم، نکنه حالش به هم بخوره، خراب بشه، آسیب جسمی ببینه. رفتم عرض کردم بابا شما داغون کردی بدن تو، آقا امام من از خیلی شما خودتو به زحمت میندازی. حضرت برای اینکه من آروم کنه پدرم که امام سجاد بشه فرمودون دفتر رو بیار که عبادات جدمون امیرالمومنین توشه. من آوردم، میگه حضرت میفرمود بابام چند تا ورق زد بعد گذاشت کنار، و اون من یقوا علی عبادت امیرالمومنین، چه کسی میتونه مثل علی ابن ابی طالب عبادت کنه؟ بعد امیرالمومنین هست که وقتی گفتن آقا شما چطور عبادت میکنید، فرمود رسول خدا را ندیدید. و ما اگر چیزی از عبادت بخوایم بفهمیم این نوع عبادته. امیرالمومنین که بعضی از متوهمین و بعضی از کسانی که درکشون دقیق نبود تمیز بدن با خدا گاهی اشتباه میگرفتن، اون شخصیت اینطور در برابر حضرت حق خاکه که هر شب از خوف خدا بیهوش میشه. و لذا میبینیم امام ابو عبدالله الحسینی صلوات الله در دعای عرفه شون بعد از حمد و ثنای مفصلی که اولش میخونن یه چیزی میخوان که ما هم این شبا بخوایم. بعد از عزیزان امشب ورق بزنن دعای عرفه چندین جمله مهم، بیش از شاید 50 جمله مهم حضرت بیان میکنن از اون اول تا یه خواسته میخوان. خواسته اینه خدای به من یه خشیتی عطا کن انگار دارم میبینمت. و ما هم این شبا همینو میخواییم انشاءالله برکت امیرالمومنین. این عبادت حضرت که من معترفم چیزی نمیتونم بگم، درکی ندارم، اما مهابت عجیب حضرت، هیبت عجیبی داشت. و حضرت عرض کردن که چجوری هر جنگی میشه شما با یه لا پیرن به قول معروف گاهی بدون زره میزنی به خط، چجوری پیروز میشی؟ به ما غلبت الاقران، چجوری پیروز میشی بر این پهلوان ها؟ فرمود به تمکن هیبتی فی قلوبهم، چنان هیبت من اینها رو میگیره که اصلا نمیتونن با من بجنگن. قوت روح امیرالمومنین یه جوری بود که بزرگان طرف مقابل رو به زمین میزد. لذا نوشتن که حتی کانت ابطال العرب تفزع باسمه، پهلوان هایی که هم ازشون فرار میکنن اسم امیرالمومنین میومد بند دلشون میلرزید از هیبتش. ابن عباس که شاگرد امیرالمومنین و دائم با حضرت بوده، شبانه روز با حضرت بوده مدت زیاد، خب آدم با یه نفر زیاد دمخور باشه یه خورده خلاصه تسقط الاداب مثلا میشه. نوشته که والله، خودش گفته والله ما ملعت و طرفی قدتمه، به خدا هرگز یه نگاه پر بهش نکردم، همش سرپایین بودم، نه حضرت خشونت داشته باشه، چشم ظرفیت نداره. اونیه که در قیامت داریم، تو بعضی از روایات هست، حتی شاید به انبیا هم گفته میشه که یا اهل المحشر نکسوا رؤوسکم و قضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله. سرها رو پایین بندازید، چشما رو دیدشو کم کنید، فاطمه زهرا میخواد وارد بهشت بشه. قیامت که صحنه محرم نامحرمی نیست، استجیر بالله عموما اوریان هستن معاذ الله، و لباس و تقوا ذلک خیر، مگر کسی تقوای به خودش برده باشه. همه بیچارن، جاسیان، به زانو در آمدن. اونجا بحث محرم نامحرمی نیست، چشمی لیاقت نداره و همینجوری شما خورشید رو نمیتونی نگاه کنی، یعنی اینکه اصلا عظمت او رو نمیتونن تحمل کنن. موجود مبارک اهل بیت اینطوری هیبت عجیب، لذا شاگرداش وقتی تعریفش رو کردن گفتن وقتی با ما بود اینقدر مهربان بود، از مادر به ما مهربانتر، عطوفتر، دلسوز ما بود، ولی لا نکلمه لهیبته، از هیبتش نمیتونستیم باهاش حرف بزنیم. یا مثلا نوشتن لا نرفع اعیننا الیه لعظمته، چشم به سمتش نمیتونستیم برگردونیم از عظمتی که داشت. حالا نگاه کنید یه خاصیه، ویژگی حضرت حق داره، امیرالمومنین هم که مظهر خداست اون ویژگی رو داره. خیلی این عبارت و اسم ارزش داره. ما میگیم یا ذل جلال و الاکرام، حضرت حق یه جلال و جبروت و عظمتی داره که اگر کسی این رو قدر اندکی متوجه بشه، آقا لبها و دندوناش کلید میشه، از آن حرف نمیتونه آدم در برابر اون عظمت ذات ذوالجلال بخواد بزنه. یا ذوالجلال همه مبهوت، همه از سطوت او خاموش، خلاصه صدای تپش قلبها فقط به گوش میرسه، ولی اونقدر کریمه که برای این که بتونیم ما با او رو خطاب قرار بدیم، با او حرف میزنیم، برای این که ما نترسیم بیش از حد، این دو اسم متضاد تو کنار هم گذاشتن، یا ذل جلال و الاکرام،
تعدیلش کنه
ذل جلالی، ولی اهل کرم و عطوفت و مهر و کریمانه رفتار کردن. امیرالمومنین اینطوری مظهر اون اسم، دو اسمه، اینقدر هیبت داره جرأت نمی‌کردن با او حرف بزنن، حسد برای اینکه بتونن باهاش راحت صحبت کنن مزاح می‌فرمود، لبخند می‌زد. این عظمت امیرالمومنین بود برای اینکه دیگران از هیبتش اذیت نشن. بعد همین رو دستمایه بعضی از بی‌انصافا قرار دادن، گفتن علی به درد حکومت نمیخوره چون اهل شوخی است، منظورشون بود که کارا رو جدی نمیگیره. هم دشنام و بهتان زدن که امیرالمومنین در راه خدا خشنه، هم گفتن که امیرالمومنین در که اهل شوخی است. متوجه نشدن از کرم او بود که مظهر از یا ذوالجلال و الاکرام بود، با اینها گفتگو میکرد، مزاح میکرد، بتونن تحمل کنن در محضش قلبشون نیسته، ولی قدر ندونستن متاسفانه. آقا تواضع عجیبی داره امیرالمومنین. همینی که من الان میخوام عرض کنم و ما کلامونو قاضی کنیم امشب، ببینیم ما با زیر دستامون اینطوری هستیم یا نه. امیرالمومنین صلوات الله علیه رفتن با قنبر به سمت بازار، رفتن لباس فروشید، آقا دوتا لباس میخوان، قیمت ها رو مختلف گفتن، عدداش مهم نی، من میگم یه گرونتر و یه ارزونتر. حضرت گرونتر رو داد به قنبر، ارزونتر رو خودش برداشت. اینا رو مردم شنیدن، ولی این گفت و شنید جذابه. اولا قنبر ببینید چه تربیتی پیدا کرده. امام صادق فرمود خیلی عاشق امیرالمومنین بود قنبر. میگه که قنبر عرض کرد یا امیرالمومنین انت اولا به، آقا این بهتره رو شما بپوش. تسعد المنبر تخطب الناس، شما منبر میری مردم میبیننت، امام مسلمینی، آقا شما بپوش. حضرت ببینید ای کاش فرصت بود ما رفتار حاکمان قبل از امیرالمومنین و بعد از امیرالمومنین با برده ها، ذلیل کردنشون، توهین کردنشون، فحاشیشون رو میگفتیم، بعد میشد تازه مقایسه کرد که چقدر فضا
چقدر متفاوته،
تفاوت زمین از آسمان تا آسمان بیشتر فاصله است. حضرت به او فرمود یا قنبر انت شابون، تو جوونی و لکه شرت و شباب، تو یه نشاط جوونی داری، میری جلو آینه لباس تو نگاه میکنی، اما این حرفا گذشته، ولی تو هنوز جوونی، بعد این نشاط تو حفظ کنی. این بابایی که حواسش به نشاط پسرش هست، بعد یه جمله فرمود امیرالمومنین، ما ببینیم خودمون اینطوری گاهی، من والا اهل مشاوره نیستم، ولی بعضی از فامیل میان میارفت میشه خواستگاری در شأن ما نبودن، من یاد این جمله میافتن، این از اون جملات خطرناکه، این در شأن ما نبودن. بزرگ دیدن خود، حضرت فرمود انا استحی من ربی ان اتفضل علیک، ما اصلا نشناختیم تو رو یا امیرالمومنین، فرمود من از خدا حیا میکنم که خودمو برتر از تو ببینم. این پیامبر میگم این برتر از انبیاست، ولی در نگاه خودش اینطوری نیست. فرمود من حیا میکنم. پیغمبر فرمود البسوهم مما تلبسون اطعموهم مما تاکلون، همون لباسی که میپوشید همون سطح به برده هاتون بدید، خادماتون، همون غذایی که میخورید به اونا بدید. جالبه که حضرت این کارو نکرده، لباسی که دادت لباس خودش بهتره، حتی در اون سطح نیست.
وقت شما بخیر همراهان گرانقدر. آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام حامد کاشانی بود در مورد زوایایی از زندگی شخصی و اجتماعی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، داماد و جانشین و وصی پیامبر و امام اول شیعیان جهان، که تقدیم حضور شما شد. همچنان با ما همراه باشید.
دین من است نیستی در هستی، این من است حال من چون در نمی آید، بگو شرح حالم عشق خونین من است. از درش گردی که آورد باد صبح، سرمه چشم جهان بین من است. من چرا گرد جهان گردم چو دوست، در میان جان شیرین من در میان جان شیرین من گر بسوزم ذاتش عشقت رواست، رواست، رواست کاتش عشق تو تسکین من است. حال من در نمی آید، بگفت شرح حالم عشق خونین من است. شرح حالم عشق
همراهان گرانقدر، میان قلب انسان که باطن او به شمار می رود و ظاهر انسان ارتباط وجود دارد. یعنی اگر چشم انسان چیزی را مشاهده کند، قلب به دنبال آن می رود و اگر قلب انسان چیز را ببیند، چشم آن را خواهد خواست. انسان باید با آنچه به قلبش وارد می شود کنترل داشته باشد. همان گونه که امیرالمومنین علی علیه السلام راهکار رسیدن به مقام‌های عالی را کنترل قلب می‌نامند و می‌فرمایند واردات قلب از دو راه اتفاق می‌افتد: چشم و گوش انسان. بنابراین انسان عاقل قبل از اینکه کلامی را بیان کند با عقل خود آن را می سنجد. اسلام در ماه مبارک رمضان برای پیروزی و سربلندی انسان در این امتحان بزرگ، هر آنچه را که مؤثر در پاکیزه نگاه داشتن قلب، تصفیه روح و تشویق بر نیکی و احسان است تدارک می‌بیند و راه‌های پیشرفت روحی را پیش پای او قرار می‌دهد تا انسان با بهره‌مندی از آثار و برکات این ماه مبارک به مقاصد بلند و رفیع برسد. سحرخیزان عزیز، در ماه مبارک رمضان انس و الفت با قرآن حال و هوای خاصی به روزداران می‌دهد. تلاوت زیبا و دلنشین قرآن در کنار تفکر و تعمق در آیات حیات بخش آن، دنیایی از معرفت و نور را به روی هر انسان صاحب اندیشه‌ای می‌گشاید. این کتاب عظیم و گرانقدر دارای عالی ترین دستورات برای یک زندگی سعادتمندانه است. به همین دلیل قرآن الگوی کامل برای زندگی مطلوب و انسانی است. ایران اسلامی هر ساله در ماه مبارک رمضان شاهد حرکتی زیبا برای ترویج فرهنگ قرآن و انس و الفت با آن است. امسال نیز کرسی‌های تلاوت قرآن در مساجد و اماکن متبرکه برگزار می‌شود و مردم در کنار هم روزانه یک جزء از قرآن را تلاوت می‌کنند، زیرا در این ماه تلاوت قرآن بسیار سفارش شده است. هر یک از کلمات قرآن نور است و بنده را به سمت الهی شدن هدایت می‌کند. با خواندن هر آیه نوری بر دلهای مردم و غفلت زده میتابد، دل دگرگون میشود و آمادگی پذیرش روزهای معنوی را پیدا میکند.
الهی
خدایا مرا به آن ذکرهای خاص خودت مفتخر کن و در آنچه تقرب تو را می جویم در عبادات شبانه و رفتار روزانه ام راه ریا را سد کن و مزرعه اخلاص و حضورم را از آفات ستایش جویی و خودنمایی و برتری طلبی پاک گردان و مرا از خاشعان درگاه خودت قرار ده. خدایا وسعت رزقم عنایت کن و امنیت در وطن و اهل و مال و فرزند را و همه عطاها و نعمتهایت را روشنایی چشمم قرار ده. صحت تن و قوت بدن و سلامت در دین به من عنایت کن و مرا هرچه عمر من است مدام در کار طاعت خیش و طاعت رسولت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله قرار ده و در آنچه خیر و خوبی بر بندگانت نازل می کنی مرا از سرشارترین و بهرمندترین آنان قرار ده. نعماتی که در ماه رمضان فرو می باری در قدر و در همه سال از هر نوع نسیم رحمتی که می پراکنی و لباس عافیتی که می پوشانی و بلاهایی که می گردانی و حسناتی که می پذیری و گناهانی که در می گذری. خدایا مرا حج بیت حرامت نصیب کن در این سال و در همه سال و از فضل بیکرانت روزی مرا وسعت ببخش و بدیها را از من دور گردان و دیون و مظلمه هایم را بپرداز، آنچنان که هیریز مرا نیازارد و اسباب اندوه هم نشود و چشم و گوش دشمنان و حسودان و طغیانگران را بر من ببند و مرا در مصاف آنان یاری ببخش. خدایا چشمم را روشنی عنایت کن و قلبم را گشایش و بر فضای اندوه و دلگیری و گرفتاریم پنجره های فتوح و ایروزی و آرامش را بگشا و مرا بر بدخواهان و بدجویان و بدکنندگان تسلط ببخش و شر شیطان و سلطان و بدیهایم را از من بگردان و مرا از آلودگی جمیع گناهان پاک کن و در دامان بخششت از آتش دوزخ پناهم ده و به بهشتت داخلم گردان و مصاحبت حورالعین نصیبم فرما و مرا به اولیای شایسته‌ات ملحق کن، به محمد مصطفی و خاندان نیک رفتار و پاک تینت و پاکیز سرشت و برگزیدش، درود و رحمت و صلوات و برکات تو بر آنان، بر بدنهایشان و بر جانهایشان.
مؤمنان عزیز و روزداران گرانقدر، تلاوت قرآن کریم آدابی دارد. از جمله این آداب طهارت است. چنانچه خداوند طهارت را نخستین شرط بهره‌مندیان مقرر کرده و در آیه 79 سوره شریفه بقره می‌فرماید: جز پاکان به آن دسترسی نخواهند داشت. در کلام اولیای الهی دهان معبر کلام خدا به شمار آمده است، پس باید این مسیر پاک باشد تا پاکسازی قرآن نسبت به دل و جان بهتر صورت پذیرد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: راه قرآن را پاکیزه سازید. از ایشان پرسیدند: ای رسول خدا، راه قرآن چیست؟ فرمود: دهان. پرسیدند: با چه پاکیزه سازیم؟ فرمود: با مسواک زدن. بدون شک آشنایی با معارف و آموزه‌های زندگی ساز قرآن به همین مراحل پایان نمی‌یابد، بلکه خواندن آیات، آشنایی با مفاهیم و گوش سپاری به تلاوت قرآن گام‌های اولیه و مقدماتی برای شناخت اساسی تر و عمیق تر قرآن می‌باشد. آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در بیان اهمیت تلاوت قرآن می‌فرمایند: تلاوت قرآن و قرائت زیبای آیات الهی مقدمه است برای تدبر در قرآن. ما نمی‌خواهیم خودمان را مشغول کنیم، سرگرم کنیم به تلاوت و به قرائت قرآن و الهان قرآنی به عنوان یک موضوع اصلی. این مقدمه است، این طریق است. تلاوت قرآن با صوت خوش موجب می شود که دل انسان نرم شود، خشوع پیدا کند، آماده باشد برای فهم معارف قرآنی و آیات قرآنی. ما به این احتیاج داریم. خب دوستان عزیز، در این لحظه توجه شما را جلب می کنم به آیاتی چند از سوره شریفه فاطر و در ادامه بخشی از تفسیر این آیه شریفه توسط حجة الإسلام والمسلمين محسن قراءتي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم
يا عزيز يا حكيم يا الله يا كريم
يا